أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به مالکیت دولت بود از حیث ولایت کسانی که متصدی دولت هستند. عرض کردیم برخی از بزرگان از جمله مرحوم عاشق حسین حلمی در کتاب بحوث الفقهیه، مرحوم آقای خویی و بزرگانی دیگر قائل به نظریه مجهول المالکند، با این فرق مرحوم عاشق حسین حلمی و آقای سیستانی امر مجهول المالک را به ید حاکم شرع می دانند بر اساس روایت داوود ابن ابی یزید: والله ما له صاحب غیری. این روایت به نظر ما هم سندش تمامه و هم دلالتش بر این مدعای مرحوم عاشق حسین حلمی و آقای سیستانی. اما سند اشکالی شده که این روایت دو سند دارد، یکی سند کلینی که در آن موسی بن عمر هست. موسی بن عمر مردد بین ابن بزیع که ثقه و ابن یزید که توثیق ندارد، مگر در رجال کامل الزیارات که او هم به نظر ما در مشایخ مع الواسطه دلیل بر توثیق نیست. سند دوم برای این روایت صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل میکنه، میگه عن الحجال عن عمر ابن یزید: ولیکن در مشیخه فقیه سند ذکر نمیکنه به حجال، نمیگه و ما کان عن الحجال فقط رویته عن فلان عن فلان عن الحجال. ولذا گفته شده که خب اسناد صدوق به حجال در دسترس نیست. این هم مشکل پیدا میکنه. به نظر ما میشه سند صدوق رو تصحیح کرد با دو بیان. بیان اول اینه صدوق درست به حجال سند نداره در مشیخه، ولیکن به داوود ابن ابی یزید سند داره، میگه و ما کان فیه ان داوود ابن ابی یزید فقط رویته ان ابی ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحجال ان عمر ابن یزید. با توجه به این که تنها یک جا ابتداءً در فقیه از عمر ابن یزید نقل کرده، یک جا، و در جاهای دیگر چند مورد هست که از عمر ابن یزید که نقل میکنه با واسطه است، اما واسطهش حجال نیست، فقط عمر ابن ابی یزید است عمر ابن ابی یزید. عمر ابن ابی یزید چند روایت داره در فقیه، یک روایتش ابتداعا گفته شده عمر ابن ابی یزید که مشمول این سند مشیخه هست، چند روایت دیگر هست که هیچ کدام از طریق حجال نیست و ابتداعا هم از عمر ابن یزید نقل نشده. مثلا گفته روا فلانون عن داود ابن ابی یزید، فقط همین روایت والله ما له صاحب غیری هست که در فقیه گفته الحجال عن داود ابن ابی یزید. پس این سند مشیخه از این چند روایت عمر ابن یزید مسلم یک روایتش رو میگیره و اون موردی است که بدع سند کرده است در فقیه به او، و چند روایت دیگرش را مسلم نمیگیره چون بدع سند نکرده به داوود ابن ابی یزید و از حجال هم نقل نمی کنه. میمونه این یک روایت ما عرفاً استظهار می شود که این و ما کان عن داوود ابن ابی یزید فقد رویته عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید شامل این روایت ما نحنفی میشه، هم میشه گفت عرفاً صدق میکنه و ما کان فیه عن عمر ابن یزید، ولو در فقیه گفته الحجال عن داوود ابن ابی یزید، فهم میکنه که ما کان فیه عن داوود ابن ابی یزید، و هم به این خاطر که اگر اینجور نگیم فقط یه روایت میمونه و اینم بعیده که فقط به خاطر یک روایت صدوق مشیخ ذکر کنه. داوود ابن داوود ابن ابی یزید، من چون ورق اصلیم گم شده اجازه عرض میکنم ببینم علم منفصلمون رو گم کردیم بین راه. سند نوشتم اینجا داوود ابن ابی یزید اینجا باشه، اجازه بدید اجازه عرض بکنم، داره الحجال عن داوود ابن ابی یزید، درسته؟ عن داوود ابن ابی یزید دیگه با اون اشتباه لفظی شد، حجال عن داوود ابن ابی یزید، درسته؟ در مشیخه فقیه به خود حجال سند ذکر نمی کنه، ولی میگه و ما کان فیه عن داوود ابن ابی یزید فقد رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید. یک روایت در فقیه هست که بعد اسناد کرده به داوود ابن ابی یزید در باب لغته، یک روایت. چند روایت هست از داوود ابن ابی یزید نقل میکنه با واسطه شخص دیگر غیر از حجاج. این روایت والله ما له صاحب غیری هم بعد اثرت میکنه به حجان ان داوود ابن ابی یزید. ما استظهارمون اینه که و ما کان فیه ان داوود ابن ابی یزید فقد رویته ان فلان ان فلان ان الحجان ان داوود ابن ابی یزید شامل این روایت والله ما له صاحب غیری میشه، ولو بد اثنت به حجان کرده، به داوود ابن ابی یزید نکرده. چون هم میشه بگیم اطلاقش اینو میگیره، چون ما کان فیه ان داوود ابن ابی یزید، خب اینم کان فیه ان داوود ابن ابی یزید دیگه، فقط رویته ان الحجان ان داوود ابن ابی یزید. تو فقی هم گفته که الحجان ان داوود ابن ابی یزید. این کلام در اینه این ببینید، با توجه به این که اگر شما بخواهید بگید فقط اونجایی که بدع سند کرده است به داوود ابن ابی یزید، فقط او رو در مشیخ ذکر میکنه، یک روایت پیدا میشه. من من قبول دارم بعضی جاها اصلا یک روایت بیشتر نیست، مثل حدیث نواهی اینه دیگه، حدیث نواهی روایت شعیب بن واقد همینه، یک حدیث هست ولی خب حدیث مفصل. کلام در حالا ببینید، کلام در اینه که وقتی خود اطلاق و ما کان ان داوود ابن ابی یزید فقد رویته ان ابی ان الحجال ان داوود ابن ابی یزید، اطلاق صلاحیت داره این روایت رو شامل بشه، اختصاصش هم به فقط اون روایت لغته که بد اسناد کرده به داوود ابن ابی یزید بعیده. من میگم از این جهت استظهار میکنیم که شامل این مورد هم میشه. عمده تکیه‌گاه ما صلاحیت این تعبیر است که و ما کان فیه ان داوود ابن ابی یزید فقد رویته ان سعد ان ابی ان سعد بن عبد الله ان الحجال ان داوود ابن ابی یزید، صلاحیت داره که شامل این روایت ما نحنفی بشه که میگه الحجال هم داوود ابن ابی یزید. مقرب این اطلاق و مقوی این اطلاق اینه که اگر این اطلاق رو نگیم فقط یک حدیث هست در باب لغته که صدوق بعد اسناد کرده به داوود ابن ابی یزید، باید بگیم یه مورد دارد. نمیگم آسمان به زمین میاد اگه یه مورد پیدا کنه، میگم این استبعاد مقوی اطلاق. حالا اگر شما این مطلب رو قبول نکنید، ما مطلب دیگری داریم که عرض میکنیم و اون مطلب نیست. اگر حجان نبود، اگر حجان نبود که من نمیگفتم من میگم مقوی اطلاق، ولی دا تکیه من همینه، اطلاق و ما کان عن داوود ابن ابی یزید فقد رویته عن ابی عن الحجال عن داوود ابن ابی یزید، نسبت به اینجایی که تو سند گفته الحجال عن داوود ابن ابی یزید، اطلاقش نسبت به این عرفی است. بعد نه همین رو میخوام از کنم، چون هم آخرین سند رو ذکر کرده، هم یکی من ما قبل آخر رو ذکر کرده، تازه یه تفضلی کرده به ما. مقوی این اطلاق اینه که اگر این رو نگی فقط یه روایت میمونه که بعد سند شده در فقیه به داوود ابن ابی یزید در باب لغته، و این بعید است. در اون روایات دیگر اصلا بد اسناد کرده بود به غیر حجال. نه فکر نمی کنم، نه ظاهرا ذکر نشد. بله
بایان شما افراقی ماسان حضرت او چهار درمه،
نه نه ما نه نه ما میگیم اطلاقش این روایت ما نحنفی رو که در سند فقیه در خود متن فقیه ما در حجال ان داوود ابن ابی یزید، نه فرض اینه که این الحجال در اون سند مشیخه هست، ولی اون چند روایت دیگر که نقل میکنه از اشخاص دیگر از داوود ابن ابی یزید، اونها در سند مشیخه نیستن. وجه دوم اینه که ما در بحث تعارض گفتیم اصلا ما نیاز به این سندها نداریم. وقتی شیخ صدوق به طور جذب میگه که الحجال عن داوود ابن ابی یزید و ما احتمال این میدیم که کتاب حجال در دسترس بوده، پیش صدوق بوده، اصالت الحس جاری میشه، چون ما عرض کردیم در حتی قدما قرائنی داریم که مثلا شیخ طوسی که سند ذکر میکند به کتاب یک راوی، نسخه اون کتاب در دستش توسط مشایخش نرسیده، نسخه رو پیدا کرده، اون سند تشریفاتی و تبرکی را که به اون راوی دارد تصدیق کرده. شبیه این کاری که بزرگان ما کردن مثل ارکتاب اربعون حدیث، الاربعون حدیثن امامو دیدید، حدثنا الشیخ عباس القمی قال حدثنا میرزا حسین نوری تا میرسه حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی، بعد حضرت امام ور میداره از همین کافی هایی که دم دست همه هست نقل میکنه الجهاد الاکبر جهاد النفس، یه سند تشریفاتی قرائنی داریم ما. شاید نیازی ندیده نقل کنه، این چه حرفیه؟ خودش اول میگه من این مطالب رو از کتب معتمده نقل میکنم، خود صدوق در ابتدای کتاب میگه من این روایات رو از کتب معتمده نقل میکنم. خب این ما مثل این میمونه شیخ طوسی بگه روی کلینی فل کافی، بگیم شیخ طوسی سند تو به کتاب کافی چیست؟ سند نمیخواد، چون احتمال این که شیخ طوسی به قرائن حسیه تا تشخیص داده است که این کتاب کلینی بوده، اون زمان وجود داشته. مثل این که حالا ما اگر بگیم امام به خط خودشان اینطور نوشتن، به ما میگن سندت چیه؟ نه، چون خط امام الان شناختش قریب به حس نسبت به زمان ما. بابا اطمینان عرفی، والا اونجور که میگید شما اون وقت حتی تظاهرات هم بکنن خط امام ثابت نمیشه. اونی که شما بحث اطمینان عرفی که اصالت عرف میگه طبق مقدمات عرفیه یک ثقه خبر داد گفت که حجاج این حدیث را نقل کرد. آقای صدوق از کجا میدانی حجال این حدیث رو نفر؟ از سالت الهت میگه که حجال که از روات بوده کتاب شاید داشته و در کتابش این آورده و کتاب حجال رو شیخ صدوق تشخیص بده، این نیازه به اجتهاد نداره. حالا اینم وجه دوم، اینم شما از ما قبول نکردید دیگه، وجه اول رو هم قبول نکنید، ما حرف دیگه نداریم و این روایت سندش دچار اشکال میشه. ولیکن به نظر ما این دو راه راه خوبی هست. این هم که
برای حجاج کتابی ذکر شده که شما الان میخواهم بگید این از کتاب حجاج نه
گفت الحجال با ذکر خاطر گفت الحجال اولش هم میگه اون چه که من در این کتاب نقل میکنم از کتب معتمده گرفتم، از کتب معتمده میگه گرفته،
کتابی که به واسطه نه خودم
به احتمال حس که میدیم، احتمال حس که میدیم اصالت الحس جانی میشه. حالا
یه کتاب داره بدن یه روایت ازش نمونه
اشکال داره
یک بعد میگه از کتاب معتبر نقل کنه این همه روایات هست،
یعنی کتاب حجاج. خب عرض کردم خدمتتون که اجازه بدید. حالا اما این اشکال دلالی که دیدم مرحوم ایروانی و مرحوم آیفویی هم مطرح کردن که شاید مراد از صاحب که والله ما له صاحب غیری این بوده که امام بفرمود که این همیانی که تو پیدا کردی به خدا قسم مال منه که تو کوچه های مدینه گم کردم. عجیبه، هم مرحوم ایروانی داشت هم مرحوم آیفویی داشت، عجیبه که برای این وقت چقدر امام قسم میخوره برای تو رو به خدا اگه صاحبش رو پیدا کنی بهش میدی. اونم گفت ای والله، امام فرمود فعلا والله به خدا قسم من صاحبشم ما له صاحب غیر. بعد فرمود ها و قبل از این هم باز فتحلفه گفت بیا قسم بخور که اگر صاحبش رو پیدا کردی بهش میدی فحلفه و هم قسم خور. بابا همش قسم قسم قسم، برای اینکه امام مال شخصیش رو بدونی که علامتی هم رد و بدل بشه. مال شخصی بگیم مال شخصی نه، آخرش هم بفرماید که برو تقسیم کن بین برادرانت، نگرانم نباش. خب نگران چی نباشه؟ آگه مال شخصی امامه نگران چی نباشه؟ اگه مال شخصی امامه دیگه خب مگه جای نگرانی داره؟ چند بار قسم خود چند بار هر سبت خدمتون که
مال غیبی چی
خب بگم خیلی حالا برای ما اسم دو بزرگ رو بردیم، نه اینکه شما طرفداری کنید. خب بگذاریم، اجازه بفرمایید.
صاحب مال غیبی
بله
مال خودش باشید، یعنی مال غیبی من صاحب مال غیرم.
ها؟ فعن والله ما له صاحب غیری. هر طرف خدمتون که به هر حال بگذاریم. ما بحثمون این بود که ادله رد نظریه مجهول المالک رو ذکر کنیم. ابتدا مبعدات نظریه مجهول المالک رو گفتیم، ولی همه مبعدات رو ما نگفتیم. دلم میخواد یکی دو مبعد دیگر رو بگم براتون. یکی از مبعدات دیگر اینه، تمام این مکلفینی که خمس دادن در بانک، به بانک واریز کردن خمسشون، از نظر آی خویی ذمه‌شون به خمس مشغوله. بله دیگه، حساب مرجع تعویض وارد میکنن، ولی اطلاق کردن مالشون رو. متعلقه خودشون واریز میکنن. مرحوم آقای تبریزی میفرمود بله، اونها ذمه‌شون مشغوله و ما این اول که بحث این بود، ما از ایشون این رو شنیدیم. بعد فرمود این پولایی هم که ما از بانک میگیریم اینا مجهول المالکه و اینم مایه امیدواری ما، اینه دار آسون میکنه کارو بر ما، مثل خمس نیست که مصارف سخت باشه، میدیم به طلبه ها که فقیرن. خب در حالی که این البته این باز نظر آی سیستانی نیست، چون آی سیستانی میگه من اذن میدم، اذن نوعی میدم که شما این خمس را به اون کار، یعنی به کارمند بان اذن نوعی میدم که از جانب من این خمس را قبول کند و در حساب بانک بگذارد. در واقع میشه اذن نوعی به اون کارمند بان. خب حالا باز خوبه، یعنی طبق مبنایشون خوبه، اما طبق مبنای آرخویی که اصلا میشد اطلاف و اذن در اطلاف از طبق برفرض اذن در اطلاف بده که این ذمه‌اش از خمس بری نمیشه، ذمه‌اش که رو باید قبض بشه.
معنای خود ولایت قضا، الان شخصی که بدهی کاری
خود
کارمند بانک
بودن رو خود میکردن. خب اذن نوعی میده، اون مشکل نداره. با این یکی هم نخه نخه طلبکار، آقا که طلبکار نیست، طلبکار وقتی امر به اطلاق کرد این به منزله استیفا
است.
چی میگه همچون ولایتی داره که امر به اطلاق بکنه؟ چی میگه همچون ولایتی داره که امر به اطلاق بکنه؟ امر به اطلاق بکنه یا بدلش هم مجهول المالکی است که مصرفش فقرا هست. سهم سادات رو اطلاق کنه، بعد بدلش بشه مجهول المالک که صدقه بر فقرات، فقط دل مرجع تعلیم خوشه که دست من باز شد. و یکی از مبعدات دیگر اینه که فقط بانک ها نیست، تمام فروشگاه های دولتی، تمام ادارات دولتی، همه اینها مجهول المالک هست. و لذا تبریزی می فرمود میرید تو این ادارات دولتی آخر کار یه صدقه بدید از جانب مالک اون اداره دولتی که مجهول است. یعنی میگم مشکل پیدا کنید با کارمند بانک هر روز میره بانک، یا شما میرید هر روز شهرداری رو میایید برای پرواره ساختمان، آخر سال یه مقدار صدقه بدید بابت اون از صاحبش که این مال مجهول المالک رو مالک هست و پیداش نمی کنید. این مبعدات این نظریه هست. بگذاریم صدقه بدید. حالا باز عرض می کنم
نه شما دولت با مرکزه این
مجموع ساختمون رو خریده، اون معامله
نافذ نیست
و تو خونه قصدی نافذ نیست. قصدی مجموع مالکه دیگه، زمینش هم شما
کن
یا مالکی است که لا ممکن الوصول الی، لازم نیست مجهول المالک باشه، مالکی که لا ممکن الوصول الی مثل مجهول المالک است. بابا خریده این ساختمونو، این زمینو خریده، برای کی خریده؟ برای شخص خودش که به ارث برسه به بچه‌هاش، که اون نیست. برای عنوان دولت خریده. چه ولایتی داشت بر عنوان دولت که برای عنوان دولت این رو خرید؟ دی باطله. آی تب... من نمیگم، آی تبریزی میفرمود این باقی است بر ملک اون بایه، که حالا یا مجهول الهویه شده یا مالکی است که لا ممکن وصول الی. ایشون میفرمود آخر سال یا حالا اول سال یا آخر سال فرق نمیکنه، یه مقدار صدقه بدید بابت این رفت آمدهایی که کردید در این ادارات دولتی. این مطالبی بود که ما از ایشون میشنیدیم. بله بسیار. این اجازه بدید باز عرض میکنم، آقای سیستانی میتونه جواب بده، یعنی مبنایی که ما هم پذیرفتیم که میتونه حاکم شهر تنفیذ بکنه. آقای تبریزی هم قائل بود، نمیدونم چجور بود، میترسید تنفیذ نمیکرد. حالا همه چیزها رو نمیگم تنفیذ بکنم، ولی وزارتخانه هایی که خدمت میکنن به مردم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت مثلا وزارت بهداشت، آقای سیستانی اینا رو میگن اموالشون رو ما تنفیذ کردیم، اینا مال این وزارتخونه ها شد. حالا یه وزارتخونه هایی هستن که خدمت نمی کنن تو کشورهای دیگه، حالا ایشون که راجع به ایران حرف نزده، راجع به کشور عراق اونا نه، اونا تنفیذ نمی کنه ایشون. ولی آقای تبریزی هم قبول داشت این که این کارو میشه کرد، نمیدونم چرا این کارو نمیکرد. حالا چون مشکل ولایت بود، ولایت رو برای خودشون قائل بودن. یه مشکل، این مشکل این مجهول مالک هم این است که هر مرجع تقلیدی فقط خودشو میبینه. این الان این مرجع تقلید فقط میگه که ما اینطور اعزاز دادیم، مطابق به تعبیر گاهی میکنن بعضی ها شارکویی تعبیر میکرد لکل من یطلب و مننا یا لمقلدینا، که ولی گاهی نه، مثلا ازدعام آی سیستانی یه جور ازدعام میدادن، آی تبریزی یه جور ازدعام میدادن، خب با هم اختلاف که نداشتن که بگه این بگه من تو رو قبول ندارم، اونم بگه من تو رو قبول ندارم. این هرج و مرج در اذن در مجهول المالک هم یکی از مشکلات این مجهول المالک هست. حالا از این بگذاریم، قبل از این که ادله رد نظری مجهول المالک رو دنبال کنم یه مطلبی هم بگم، و اون اینه گاهی گفته میشه که اصلا دو تا مطلب گفته میشه. یه مطلب رو آقای فیاض دارن در این کتاب احکام البنوک، ایشون میگن که بحث مجهول المالک رو ببرید تو دولت. صفحه 17 احکام البنوک نگاه کنید، ایشون حالا ظاهرش اینه دیگه، در دولت مجهول المالک هست، میگن دولت بله مجهول المالک، اما بانک نه، مسئولین حقیقی، اشخاص حقیقی کار میکنن اونجا، واقعا سرپرست داره، با کارمند داره، خب اینها به عنوان قرارداد میبندیم با اشخاص حقیقی، ولذا اینجا بحث مجهول المالک پیش نمیاد. من نفهمیدم ایشون چی میگه. بالاخره این کارمند بانک، رئیس بانک برای شخص خودش که از مردم پول نمیگیره، که بعد که فوت کرد اون اموالی که قرض گرفته به ورثش برسه، و ورثش بگن ما بابامون قرض گرفته پولا رو بدید به ما، ذمه بابامونم مسئول ادا میکنیم دینشو. حالا فعلا که نمیان بگیرن طلبکارا با تو این که نیست، رئیس بانک برای شخصیت حقوقی بانک معامله میکنه. خب این رئیس بانک چه ولایت شرعی داره برای این شخصیت حقوقی ما؟ کما اینکه شما در دولت میگید رئیس جمهور چه ولایت شرعی داره بر عنوان حقوقی دولت، چه فرق میکنه؟ ولی در این نمیدونم چه جور شده از ایشون تعجب این مطلب. مطلب دیگه در رابطه با شخصیت حقوقی دولته، شبهه اینه که دولت اصلا چیه؟ دولت حالا میگید بانک شخصیت حقوقی داره، بانک مثل مثلا مسجد، اما دولت یعنی کسانی که اداره میکنن جامعه رو. ولذا اگر خدای نکرده یک کشوری مثلا فرض کنی، حالا خدا کرده دیگه، عراق آمریکا آمد و زد دولت عراق رو نابود کرد، مدت ها طول کشید تا دولتی تشکیل شد، در اون مدت خلع دولتی نبود. پس دولت چیه؟ دولت یعنی افرادی که اداره می کنن کشور را. این عنوان حقوقی نیست که. اگر اون افراد مثل این حالت واحد نوعی میشه، مثل این که میگیم خادم مسجد، خب خادم مسجد، خب وقتی مسجد خادم، این شخصیت حقوقی خادم مسجد، خب وقتی مسجد خادم داره این آقا خادمه، وقتی خادم نداره دیگه چیزی نیست که ما بگیم شخصیت حقوقی خادم مسجد. این اشکالی که مطرح میشه که اصلا دولت چیه؟ شما اون اداره کننده این اشخاص هم فعلا میدونم، من از دارم سوال میکنم، اشکال اونه،
نه
نه نه نه نه اشکالا بس بدید.
اون فترتی که در کشور عراق حاصل شد، مثلا معلم ها اونایی که کارکنان دولت هم، اون حقوقشون در الان از کی بگیرن؟ در اون فترت
اونو آمریکا میدن. دیگه آمریکا میدن دیگه.
اگه یه نفر جذب شد شخصیت حقیقت، باید یه نفر اقتدار بشه دیگه، اینو پرداخت کنه.
میگم آمریکا میدن دیگه.
آمریکا
دولت عراق بود. ببینید کلام در اینه که دولت شبهه اینه که اصلا قوامش به افراده. اگر این افراد باشد میگن دولت هست. نه خیر، نه خیر. شخصیت نه، ممکنه رئیس، ممکنه بانک رئیس نداشته باشه، فعلا رئیس تعیین
میکنه. حالا
اجازه بدی، خب منم شاید موافق باشم با شما، دارم اشکال رو مطرح میکنم. این اشکال تو کلمات مطرح شده، به نظر ما این اشکال وارد نیست. بالاخره اعتبار عرفی سهل المعونه، ما ممکنه، البته باید یک منشأ اعتبار عقلایی داشته باشه، نمیشه برای یک سرزمین برهوت که هیچ انسانی در او نفس نمی کشد اعتبار کنیم دولت سرزمین برهود یک شخصیت حقوقی است. ولیکن جایی که منشأ اعتبار عقلایی دارد، جدای از این اشخاص یک اعتبار میشه، یک اعتبار میشه و اعتبار اشکال نداره، سهل المعونه. همون زمانی هم که دولت عراق سرنگون شد توسط آمریکا، ماها طول کشید تا اینا تونستن دولت تعیین کنن. در اون زمان هم خوی اموال عمومی در کشور عراق عرفاً میگفتن مال دولت عراقه، دولتی که سرپرست ندارد، دولت هست ارسن به وجود الاعتباری، چون متحه اعتبارش وجود مردم هستن و وجود یک نظامی که قائم به این مردم هست. اون رئیس دولت و سرپرست دولت ندارد ارسن. دولت عراق همون زمانی هم که دولت عراق همون زمانی که صدام سرنگون شد و نظام بعد هم فرو پاشید و نظام یعنی رئیس دولت جدیدی تشکیل تعیین نشده بود، ولی عرفاً دولت عراق میگه کی مالک این اموال عمومیه؟ میگه دولت عراق. این امر عرفیه منتها یک مطلبی رو برخی از فضلا از آقای خویی میگن ما پرسیدیم. آقای خویی گفته که ما دلیلی بر این که دولت میتونه مالک بشه، بانک میتونه مالک بشه دلیل نداریم. اون دلیلی که داریم اینه که مثلا مسجد میتونه مالک بشه، عنوان فقرا میتونن مالک بشن، عنوان امامت میتونه مالک بشه، اما دولت عراق، دولت ایران، این عنوانهای مندرآوردی، مندرآوردی یعنی عرف امروز در آوردن، اینها دلیل شرعی نداریم که میتواند شارع اینها را قبول کرده است که مالک بشوند. و اگه این اشکال بکنیم حتی ولی شرعی هم بیاد نمیتونه دولت ایران رو مالک کنه. چرا؟ برای اینکه این اشکال اصلا به اینه که میگه این عناوین اصلا دلیل نداریم که مالک میشن. ولیکن این مطلب رو که برخی از فضلای مورد وثوق نقل کردن که خودمون از آقای خویی پرسیدیم ایشون جواب داد و آقای سیستانی هم همچون نسبتی با آقای خویی داده بود که ما تعجب میکردیم که گفتیم شاید اجتهاد آقای سیستانیه، ولی اون آقا میگفت اگه از دوستان ما میگفت که من پرسیدم از خود آقای خویی، آقای خویی اینجور جواب داد. ای با اونایی که تو المسائل شرعیت جور نمیاد، چون ما نقل کردیم از المسائل شرعیت آقای خویی حتی شخصیت حقوقی جهت رو گفت میتونه مالک بشه به شرط اینکه ولی شرعی از جانب جهت قبول و قبض بکنه. ولی خب این مطلب رو هم شفاهن بخشی از فضلاء مورد وثوق گفتن. من پرسیدم از آقای خویی، آقای خویی اینجور جواب داد. بله حالا دیگه ایشون میگه دلیل نداره. بله اما ادله رد نظریه مسئول مالک رو اولش رو ما گفتیم سیره. حالا اجازه بدید وقتی سیره امروز میخوام اجمالاً اشکال سیره رو بگم، توضیحش فردا. اشکال سیره اینه که آقا ما در زمان ائمه اکثریتی که بودن حکومت وقت رو شرعی میدونستن، قائل بودن اینا ولایت دارن، اونها که حرفشون اعتبار ندارد. یک اقلیتی بودن، اقلیت شیعه، اونها نظرشون مهمه. اونها که حکومت اموی و عباسی رو غاصب میدونستند، باید ببینیم اونها ارتکازشون چی بود. از اونها یک بخشیشون اصلا به اموال عمومی دسترسی نداشتن، بین مردم بین خودشون داد و ستد میکردن، اصلا مبادله کالا به کالا بیشتر بود، گاهی هم درهم و دینار بود که اونم معلوم نبود مدفون المالک باشه که پولهایی بود دست مردم، بانک نبود دارن از بانک پول بگیرن، که بیشتر مشکلات مدفون المالک از این بانک ها شروع شد، از این توسعه ممتلکات دولت ها شروع شد. میزده، اونها از معادن طلا استخراج میکردن، سکه میزدن و میریختن تو بازار. اون که مسئول المالک نمیشه که. اون وقت اون پس یک بخش اقلیتی بود به نام شیعه که برخی از اینام اصلا ارتباطی با اموال عمومی نداشتن، چون اموال عمومی محدود بود. یه سری که میخواستن برن عامل سلطان بشن، هدیه سلطان قبول کنن، اینها مشکل داشتن. خب اینا میومدن از امام میپرسیدن، از امام سوال کردن. ابوبکر اعظمی گفت من به خاطر تذکرم هدیه سلطان رو نمیگیرم. امام هم فرمود بابا تا حدت و سهمت از بیت المال بیشتر از اینه، بگی چون سهم خودتو داری میگیری. پس این اقلیت شیعه که ارتباط داشتن با اموال عمومی، اینها چی میگه ارتباطشون این بود که این تصرفات هارون و رشید و مأمون اینها نافذه. چی میگه؟ هذا اول الكلام. ولذا اینا میومدن از امام میپرسیدن چه کار کنید. امام میفرمود بابا امام حسن و امام حسین جوائز معاویه رو میگرفتن از باب کل والعن، یعنی روایت میگه یقبضان فی یقعان فی معاویه و یقبضان فی و یقبلان جوائزه. یا مثلا لا بأس به جوائز الامال، جوائز امال میشه گرفت. اینا امام در جواب این سوال ها میفرمود. پس ادعای سیره گفته میشه که جدافه، که بگیم چون شما میگید اکثر مردم اونا هر حکومتی بیان میگن ولی یه شریف یا ولی یه عرفیت را آقا الاخر یا زید میاد رئیس میشه یا اهم. اون اقلیت شیعه مهمن که حکومت رو غاصب میدونن، در این حال ارتکازشون میشه که این ولایت داره. دون اثبات ذالکه خرش القطار. اگه تمسک به روایات میکنی بسم الله، بیاییم از فردا تک تک روایات رو بخونیم، دیگه حرف از سیره و اینها نزنید. روایات رو مطلب کنید رفت حسینی، ببینیم این روایات دلیل و رد نظریه مسئول المالک هست یا نیست. انشاءالله روایات رو فردا میخونیم.